سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 11 ثور سال 1401 هجری شمسی و اول ماه می سال 2022 میلادی. مقام های حکومت طالبان امروز را اول عید فطر اعلام کردند. مولوی عبدالحکیم رئیس سرمحکمه و رهبر کمیته هلال حکومت طالبان شب گذشته گفت که هلال دیده شد و امروز یکشنبه در افغانستان اول عید است. اما در عربستان سعودی، کشوری که در سالهای گذشته افغانستان همیشه عید را با آن همزمان تجلیل میکرد، شب گذشته مقام ها اعلام کردند که هلال دیده نشد، بنابراین فردا دوشنبه روز اول عید است. در انفجار در کابل شب گذشته یک زن کشته شد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، پس از این رویداد بر رادیو آزادی جزئیات داد.
در مربوطات حوزه سیوم شهر کابل یک ماین مغناطیسی یک موتر کاستر را منفجر ساخته که در نتیجه آن یک هموطن شهید شده و 3 نفر دیگر زخمی هستند.
3 نفر نور زخمی شدند.
مسئولیت این حمله را تا حالا کسی یا گروه نپذیرفته است. در روزهای اخیر کابل و چندین ولایت افغانستان شاهد انفجارهای مرگبار بودند. مسئولیت حمله جمعه در خانقاه خلیفه صاحب در منطقه دارالامان کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. حکومت طالبان از بازداشت 2 تن به اتهام تخریب 2 پایه برق در ولایت پروان خبر می‌دهد. کامران حبیبی، مسئول مطبوعاتی ولایت پروان، دیروز بر رسانه‌های محلی گفت که این 2 تن در منطقه تاغمه به اتهام تخریب پایه‌های برق بازداشت شدند. 2 پایه برق شام جمعه با انفجار بم تخریب شدند. شرکت برشنا گفته که ترمیم این پایه‌ها 3 روز وقت خواهد گرفت. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید برای شسکیف اطلاع رسیده که روسیه به یک دستگاه هسته‌ای اوکراین که تحت کنترلش گرفته متخصصان را فرستاده است. به گفته این اداره، هدف مسکو نظارت از تاسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در شرق اوکراین است. این تاسیسات تحت کنترل روسیه است، اما با وصف جنگ‌های شدید فعالیت آن با کارمندان اوکراینی ادامه دارد. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، گفته است کارگران اوکراینی این دستگاه تحت فشار جدی نیروهای روسیه کار میکنند. و در نتیجه فرو ریختن یک بنا در منطقه مرکزی چین، دست کم 23 نفر زیر آوار شدند. مقام ها دیروز گفتند که عملای نجات با تلاش برای جلوگیری از فرو ریختن دیوار دیگر میخواد مردم را نجات دهد. در این بنا یک رستوران، یک سینما و چندین آپارتمان موقعیت دارند. مقام های چین تا هنوز در مورد دلیل فرو ریختن این بنا جزئیات ندادند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، مقام های حکومت طالبان با اعلام آغاز عید از تدابیر ویژه امنیتی خبر میدهند.
طول امنیتی و کشفی اداری او موظفین
تمام ادارات امنیتی و کشفی و موظفین با هماهنگی کامل شب و روز تلاش میکنند تا امنیت را برای همیشه به هموطنان مزخم تامین کنند.
اما رمضان امسال با رویدادهای مرگبار سپری شد. دورنمای امنیتی چگونه است؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امنیتی.
عملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش است که پای روسیه و ایران از افغانستان بکشن و یک تقابل منطقه‌ای با یک کره دیگر از افغانستان بسازن.
در کنار امنیت، وضعیت بد اقتصادی در عید امسال دامنگیر مردم شده. حکومت طالبان علت بحران بشری در افغانستان را جنگ‌های گذشته می‌داند. در شهر بوچای اوکراین جسدهای بیشتر به دست آمده. در این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام های شما هم در ادامه.
اما مجاهده ماشه شهیده های معلوله نواده کچیره نمیتونم اونها را دیگه. خود ما از یک معلول هستیم.
دعوت میکنم ما را امروهی کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و می پردازیم به گزارش‌ها. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید به مناسبت عید سید فطر تدابیر ویژه امنیتی را در نظر گرفته است. این وزارت در حال به مردم در مورد امنیت اطمینان داده که در چند روز گذشته در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان انفجارهای مرگبار رخ داد. مقام‌های حکومت طالبان شب گذشته اعلام کردند که امروز در افغانستان اول عید است، اما عربستان سعودی شب گذشته گفت که هلال دیده نشده و روز دوشنبه مصادف است با اول عید. جزئیات در گزارش از سید سمیع عباس.
هرچند یک تعداد زیاد مردم در مورد امنیت در روزهای عید فطر نگرانی دارند، اما وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد تأمین امنیت در این روزها به مردم اطمینان می‌دهد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی که دیروز با رسانه‌ها شریک ساخت گفت:
تمام ادارات امنیتی و کشفی و موظفین با هماهنگی کامل شب و روز تلاش می کنند تا امنیت را برای همیشه به هموطنان محترم تأمین کنند و مخصوصا در روزهای عید شرایط و فضای امن را با اطمینان کامل فراهم سازند.
اطمینان در مورد امنیت کامل از سوی طالبان در یک زمان داده می شود که دیروز هم در انفجار یک بم مغناطیسی در یک موتر کاستر یک زن کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در یک حمله انفجاری خونین روز جمعه در یک خانقاه در کابل تعداد زیاد مردم کشته شدند که به معلومات طالبان در این انفجار به شمول خطیب مسجد 10 نفر کشته و در حدود 50 نفر دیگر مجروح شدند. اعلام بر کابل در ولایت بلخ هم در یک حمله انفجاری بر مسجد شیعه ها تلفات زیاد رخ داد. ارقام کرادی آزادی از منابع مختلف به دست آورده نشان می‌دهد که از آغاز ماه رمضان تا 24 آن در انفجارها، برخوردهای روبرو و بمباران 115 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 268 نفر زخمی هستند. وزارت داخلی طالبان روز گذشته در اعلامیه فروش، خرید و استفاده پتاقی و آتش‌بازی و اسلحه پلاستیکی را در روزهای عید منع اعلان کرد. وزارت داخلی طالبان گفته که این تصمیم برای حفظ نظم عامه گرفته شده و با کسانی که از آن تخطی میکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
اعلام حکومت طالبان در مورد تدابیر امنیتی در مراسم عید امسال. شهرها و ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول کابل در رمضان امسال شاهد چندین رویداد مرگبار بودند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله به شمول انفجار عصر جمعه در خانقاه خلیفه صاحب در منطقه دارالامان کابل را پذیرفته است. سید فاضل خطیب این مسجد گفته که در رویداد جمعه بیش از 50 تن کشته شدند. با توجه به حملات اخیر امنیت در افغانستان به کدام سو روان است؟ ستار فروغ این پرسش را با تمیم آسی تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی مطرح کرده.
خب اساساً افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش است که پای روسیه و ایران از افغانستان بکشن و یک تقابل منطقه‌ای و یک سوریه دیگه از افغانستان بسازن.
مسئولیت برخی از انفجارهای مرگبار اخیر در افغانستان داعش پذیرفته. طالبان با تکرار میگویند که داعش خطر جدی به این کشور نیست. از دید شما داعش به افغانستان تا چه حد خطرناک است؟
خب گروه داعش در افغانستان یک گروه است که اساساً ماهیت استخباراتی داره و اینا فعلا در شهرهای افغانستان فعال هستند. سلولای شهریشان اگرچه جغرافیا ندارن و یک تهدید جدی بالقوه هستند چون در صفوف طالبا نفوذ زیاد دارن.
آسی صاحب، طالبان چرا نتوانستند که از تکرار رویدادهای انفجاری در ماه رمضان جلوگیری کنند؟
خب طالبان یک گروه ملیشه هستند. اینا یک نیروی امنیتی آموزش و تربیت دیده نیستند و یک استراتژی و پالیسی امنیتی هم تا هنوز طرح نکردند و همچنان نهادهای امنیتی دفاعی از اینا تعریف نشده. به همون خاطر است که یک ماشین جنگی خوب بوده میتانند، اما یک نیروی به خاطر تامین امنیت برای او ساخته نشده.
برای جلوگیری از همچون رویدادها در آینده به چه اقدامات نیاز است؟
اولین شرط جلوگیری ساختن یک نیروی امنیتی و دفاعی مسلکی و همچنان یک استخبارات بسیار زبده ضرورت داره و در این وقت اتحاد افغانا از تمام نیروهای سیاسی نظامی افغانستان به خاطر از اینکه بتانن با این پدیده منفور مبارزه کنن باید متحد شوند. در غیر از این صورت استخبارات منطقه و همچنان یک تعداد کسایی در داخل افغانستان زمینه سازی میکنن به خاطر از اینکه داعش بزرگ نمایی شود.
تمیم آسیب و تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی که با رادیو آزادی گفتگو می کرد. نگرانی های امنیتی در رمضان امسال پس از آن افزایش یافت که چندین انفجار مرگبار در کابل، مزار شریف و چند شهر دیگر رخ داد. در کنار امنیت یکی از چالش های دیگر بحران اقتصادی در افغانستان است. شمار از خانواده ها در کابل می گویند بنابر وضعیت بد اقتصادی امسال هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. اما شمار از خانواده های دیگر که اقتصاد نسبتا خوب دارند گفتند که برای تجلیل از عید آمادگی گرفتند، اما نه به اندازه سالهای گذشته. از جانب دیگر دکانداران از کاهش فروشهایشان سخن میگویند و باور آنها توانایی اقتصادی مردم در تناسب با سالهای گذشته خیلی پایین آمده است. جزئیاتش در این گزارش.
افضل 45 ساله سرپرست یک خانواده 6 نفری در کابل است که میگوید امسال اقتصادش خوب نیست و هیچ آمادگی برای تجلیل از عید را ندارد. او که پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان وظیفه رسمی داشت، اکنون با یک کراچی دستی نفقه خانواده اش را مهیا میسازد. او به همین خاطر توان خرید لباس و میوه ایران را ندارد. او میگد روزانه بین 50 تا 100 افغانی درآمد دارد و برخی روزها هم بیکار میماند. این تنها فضل نیست که در ماهای گذشته با چنین سرنوشت روبرو شده است، بلکه اماننده و شهروندان دیگر کشور نیز امسال از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند. اما در کنار این افراد فقیر و نادار، شمار از خانواده ها در کابل که اقتصاد نسبتا خوب دارند در پی این هستند که آمادگی های برای عید بگیرند، ولو اینکه اندک باشد. غفور یکی از این افراد است که با پول دست داشته اش لباس و میوه عید را خریداری کرده است.
خرچ زیاد می خریدیم، اما امسال هم به خاطر کذبی پیش دوستا و یک بعض دوستایی که میادم چینم بسیار کم خرید کردیم.
او میگوید که امسال بهای میوه خشک و لباس در تناسب با سالهای پیش افزایش یافته، اقتصاد مردم هم ضعیف‌تر شده و بیشتر مردم توان خرید را از دست دادند. مندوی یکی از بازارهای مشهور در کابل است که همزمان با فرارسیدن عید بر جمع و جوش آن افزوده می شود. اما شمار از دکانداران در اینجا می گویند تغییرات مالی مردم را حس می کنند. در این باره از عبدالبصیر یکی از میوه خشک فروشان در این بازار پرسیدم.
مثال مردم به خاطر سودای عید خریدن میایند، پرسان می کنند، اما نمی خرند. 100 نفر اگر 10 نفرش بخرند کاروبار خراب است، مردم بسیار بیچاره هستند.
مسلمانان در جهان به ویژه در افغانستان پس از سپری کردن ماه مبارک رمضان با استقبال از فرارسیدن عید سید فطر با خریداری برآمده و آمادگی میگیرند. افغانان پیش از فرارسیدن عید میوه خشک و کیک و کلچه آماده میکنند، لباسهای نو میدوزند و دختران هم در شب اول عید به دستانشان خینه میگذارند. اما امسال ظاهرا دیده میشود که این آمادگی ها متفاوت از سالهای گذشته است، زیرا برای شمار تمامی آمادگی عید خلاصه شده است با پیدا کردن لقمنان برای خانواده هایشان. با گذشت بیش از 8 ماه روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، دیده می شود که اقتصاد ضعیف هنوز هم زندگی مردم را زیر سایه برده است. شمار از این افراد فقیر می گویند با چنین وضعیتی که اکنون دارند، ممکن روزهای عید را هم به جای جشن گرفتن عید و رفتن به خانه دوستان برای پیدا کردن لقمنان به جاده ها برایند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت حالا 7:44 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان بحران بشری در افغانستان را آنقدر جدی نمی داند و می گوید علت این بحران جنگ های گذشته بوده. بعد تازگی یک اداره بین المللی حمایت از کودکان گفته است که در ماه رمضان هم شمار زیاد از مردم در افغانستان با کمبود و نبود مواد غذایی روبرو بودند و از همه بیشتر کودکان آسیب پذیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی که سید سمع عباس تهیه کرده.
در حالی که بسیار کشورها و سازمانهای جهانی بحران بشری در افغانستان را جدی می شمارند، طالبان می گویند که این بحران آنقدر جدی نیست. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد شب گذشته به رادیو آزادی گفت این بحران که اطفال را هم متاثر ساخته نتیجه جنگ‌های قبلی در این کشور می باشد و افزود
غذایی بحران ها حد کنار زیدبانی.
بحران بشری هم آنقدر نیست که در خارج مردم تبلیغ می کنند. مردم مشکل اقتصادی دارند که میراث باقی مانده از جنگ می باشد. ما برای حل آن تلاش داریم. زندگی ادامه دارد. کمک ها هم رسیده و به مردم تقسیم شده. در داخل هم افراد ثروتمند افغان به مردم بی بضاعت کمک می کنند و دست به هم داده اند.
اداره حمایت از اطفال Save the Children در یک گزارش تازه خود نوشته است که بحران ناگوار بشری در افغانستان هنوز هم ادامه دارد که بیشتر اطفال را متاثر ساخته است. این سازمان می گوید در ماه رمضان کمبود مواد خوراکی برای تعداد زیاد مردم مشکل عمده به شمار می رفت. سازمان ملل متحد گفته است که نصف نفوس افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:46 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. افغانستان امروز به تجلیل از اید رفت. مقام های طالبان پس از به قدرت رسیدن اکنون نخستین اید را در اضافه از دو دهه گذشته تجلیل می کنند. دم فارغ شویم از مسائل سیاسی و امنیتی و یک آهنگ بعد از آن هم مجله خبری ما ادامه خواهد یافت. امروز برنامه های رادیو آزادی هم بیشتر و تجلیل از آغاز اید متمرکز خواهند بود و دعوت میکنم ما را در برنامه های امروزی همراهی کنید. حالا هم بپردازیم به یکی از تحولات مربوط به اوکراین، این که در شهر بوچا جسدهای دیگر به دست آمده. به گفته پلیس این افراد پیش از مرگ شکنجه شدند. مقام های اوکراینی میگویند تنها در اطراف شهر بوچا تا اکنون جسد 1,000 نفر را پیدا کردند. روسیه تهاجم بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد و جنگ تا هنوز کماکان ادامه دارد. بیشتر از سید سمی عباس.
در شهر بوچا در شمال غرب کیف پایتخت اوکراین اجساد تعداد زیادی از کشته شده ها به دست آمد. مقام ها می گویند دست های این افراد بسته شده و در بدن آنها چاپ و سوراخ های مرمی دیده می شود. با گفته پلیس این نشانه های شکنجه این افراد است. حکومت اوکراین می گوید در بوچا تا حال بیش از 1,000 جسد پیدا شده است که در اجساد شمار زیاد آنها آثار شکنجه دیده می شود. این اجساد بعد از آن در این شهر پیدا شدند که قوای روسیه در ماه گذشته این شهرک را ترک کردند. این علائم آشکار جنایت سبب شده است که بسیار کشورها، سازمان ملل متحد و محکمه جهانی جرایم خواهان تحقیقات شوند تا معلوم گردد که آیا در اینجا واقعا جنایت جنگی صورت گرفته یا خیر. یک مقام محلی پلیس در کیف اندری نیبیتوف در یک ویدیویی که دیروز شنبه در یوتیوب نشر کرده گفته است در اجساد این افراد نشانه های کبودی و سوراخ مرمی نشان می دهد که آنها شکنجه شدند. به گفته او هر یک از قربانی ها در زیر گوش خود سوراخ مرمی دارد. این مقام پلیس افزوده که در لابراتوارهای طب عدلی اوکراین تا حال جسد 1202 کشته معاینه شدند که گمان می رود توسط اشغالگران روسی در این ساحه کشته شدند.
تشکر شنونده عزیز زبروهی. تان تا این لحظات و در ادامه با سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. با فرا رسیدن عید فطر، برخی از باشندگان کابل میگویند که حملات اخیر در پایتخت و ولایات آنها را نگران ساخته و عید امسال چندان لذت نخواهد داشت.
بخاطر از اینکه حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچون رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته برای خودم خوشایند نیست.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
از اول سوالی کوجور به تماس برادر که همه ارباب سابق همه کنجارا تحت امر دوزی کرده، فقط برای هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده.
ولی قبل از همه همکارم امید مرزبان پاستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه دیپلمات می نویسد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان می خواهد میان جنگجویان تاجک در منطقه سربازگیری کرده خشونت علیه تاجکستان را دامن زند. نشریه می افزاید که داعش تلاش های تبلیغاتی خود را در این راستا گسترش داده است. در ادامه مطلب می خوانیم بعد از اینکه گروه داعش در این اواخر از حمله خود به خاک ازبکستان گزارش داد، یک تن از حامیان این گروه که به زبان تاجیکی صحبت میکرد با خیلی شور و هیجان خواستار چنین حملات در تاجیکستان نیز شد. بخش تبلیغات گروه داعش به نام العزائم با نشر یک اعلامیه ویدیویی به زبان ازبکی حمله به قلمرو ازبکستان را ستایش و آن را آغازگر جهاد بزرگ در آسیای مرکزی عنوان کرد. اما طالبان گفتند که ادای این حمله راکتی را بررسی میکنند و وزارت دفاع ازبکستان گفت که کدام تحرک امنیتی در مرزهای مشترک این کشور با افغانستان صورت نگرفته است. شاخه خراسان گروه داعش ادعا کرده بود که شهر ترمز را از خاک افغانستان هدف قرار داده است. دیپلمات می‌افزاید که این دشمنی در این اواخر رو به افزایش نهاده، چنان که در ویدیوی ماه جولای گذشته داعش یک جنگجوی این گروه دیده شد که حکومت دوشنبه را طاغوتی خوانده رئیس جمهور امام علی رحمان را نام گرفته تهدید کرد. طالبان گرچه میگویند داعش تهدید بزرگی در افغانستان نیست، اما این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را در هفته‌های اخیر در افغانستان به دوش گرفت. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به موضوع دیگری پرداخته و در عنوان یک مطلب خود این سوال را مطرح کرده که چرا آمریکایی‌ها به پناهجویان افغان و اوکراینی نگاه متفاوت دارند. در دو ماهی که از آغاز حمله روسیه بر اوکراین می‌گذرد، بیش از 5 میلیون اوکراینی به بیرون از کشور خود مهاجر شدند. اما واشنگتن پست در مقاله نوشته که شماری از خبرگزاری‌ها و سیاستمداران غربی با پناهجویان اوکراین نسبت به پناهجویان افغان و سوری برخورد دوگانه داشتند. روزنامه با شماری از شبکه‌های خبری از جمله الجزیره و سی بی اس نیوز اشاره کرده که پس از برخورد دوگانه با این پناهجویان عذرخواهی کردند. واشنگتن پست نتیجه سروی را که در این زمینه انجام داده نشر کرده است. در این سروی شمار آمریکایی هایی که گفتند ترجیح می دهند به پناهجویان اوکراینی زمینه اقامت در آمریکا فراهم شود بیشتر است. واشنگتن پست می نویسد وقتی از اشتراک کننده های این سروی پرسیده چرا چنین فکر می کنند، پاسخ اکثریت آنها این بوده که پناهجویان افغان به فرهنگ و شیوه زندگی آمریکاییان عادت نمی کنند و شاید دست به جرایم جنایی بزنند.
با فرا رسیدن عید فطر، برخی از باشندگان شهر کابل و رادیو آزادی میگویند حملات اخیر در کابل و ولایات آنها را نگران کرده و عید امسال لذت چندان برایشان ندارد. اما سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید تدابیر لازم برای امنیت روزهای عید گرفته شده است. بیشتر در این گزارشه که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز میشود.
عید مثل سالهای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست. شخصا بر خودم مطمئن
علی نام دارد و باشنده کابل است. امروز تازه از مراسم فاتحه یک دوستش برگشته است. میگوید دوستش در حمله روز جمعه بر خانقای خلیفه صاحب در منطقه سیراهی علاودین کشته شد. علی بر رادیو آزادی میگوید با تهدیدهای موجود چندان ایده نخواهد داشت، اما میخواهد با ادای نمازی در مسجد پیام واضح از استقامت مردم به حراس افغانان بفرستد.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده در کابل، در ولایات، مخصوصا به مردم تشیع. ما هیچ کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم و ترس هم از این نداریم که ما میریم به نماز عید ما را میکشن. اگر گناه ما ایست که ما تشیع هستیم میکشن ما را. ما نماز عید خود میریم میخوانیم در مسجد خود.
روح الله تلاش جوان 27 ساله باشنده شهر کابل است. میگوید عید امسال چندان مورد استقبال او و خانواده‌اش قرار نخواهد گرفت، زیرا حمله های اخیر به ویژه بر عبادتگاه ها او را نگران کرده است.
شخصا ما خودم در این وضعیتی که فعلا اماکن مذهبی و دینی هدف قرار داده میشه، دل به این خوش نمی کنم که به خاطر برپایی نماز عید به مسجد بروم. به خاطر از اینکه حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچو رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته بر خودم خوشایند نیست.
طیبه که 18 سال سن دارد و باشنده کابل است میگوید در گذشته برای عیدی رفتن به خانه های دوستان و اقاربش هیجان ویژه‌ای داشت، اما اکنون ترجیح می دهد عید را در خانه سپری کند.
عید امسال مثلا لذت بخش نیست. ما بیشتر از یک به فکر لذت بردن از عید باشیم، به فکر امنیت خود خانواده خود هستیم. به جایی که بریم خانه بعد اقارب خود یا اونا بیاین خانه ما، به فکر امنیت خود هستیم و ترجیح می دیم که در خانه باشیم.
با این حال عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت آمادگی های کامل را برای تامین امنیت مردم در روزهای عید روی دست دارند.
ټول امنیتی او کشپی ادارې د پرام غغی په اساس امادګی لري ترڅو د اختر د ورځو په مناسبت د ګرانو هیوادوالو امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالی ولمانځي.
مردم در حال نگران اوضاع امنیتی در روزهای عید هستند که از آغاز ماه رمضان تا کنون چندین حمله بر عبادتگاه ها و مرکزهای آموزشی در کابل، بلخ، کنداز و بخشهای دیگر کشور صورت گرفته است. مسئولیت شمار از این حمله ها را داعش پذیرفته است. در آخرین مورد پس از چاشت جمعه یک انفجار در مسجد و خانقای خلیفه صاحب در سیراهی علاءالدین رخ داد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما